اواخر تابستان سال گذشته بود که برخی شهرهای ایران شلوغ شد.
بوکان، تبریز، شیراز، سنندج و نقاط متعددی از تهران و شهرهای دیگه صحنه تظاهرات ضد حکومتی.
این مدل از حکمرانی و این مسیری که داریم طی می‌کنیم آینده‌ای براش بنا نمی‌کنه و حق داره، چون زیر سایه آینده‌ای زندگی می‌کنه که او رو برآورده نمی‌کنه.
هیچ ایرانی نیست که امواج و پیامدهای این شورش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حس نکرده باشد.
با گذشت 11 روز از شروع اعتراضات فراگیر در ایران، حکومت با قطع اینترنت در تلاش است تا در تاریکی فضای مجازی به سرکوب معترضان ادامه دهد. با وجود این محدودیت‌ها، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که اعتراضات دست کم در تهران، چابهار، سنندج و کرمانشاه ادامه دارد.
تأثیر گذرایی که البته بیش از آن که در درون خیابان‌ها و کوچه‌ها و فضای زندگی ما ایرانی‌ها باشد، در رسانه‌ها رخ می‌داد.
و مشخصه که دولت ایران داره به روش‌های گذشته‌اش برمی‌گرده و این تنها یک اتفاق نیست. سال بعد از سال، تظاهرات بعد از تظاهرات، ما اتفاقات مشابهی رو میبینیم، استفاده مشابه از زور رو و خشونت رو توسط پلیس میبینیم.
اکنون دیگر خبری از این حوادث نیست، اما این مسئله ظاهراً چندان اهمیت ندارد. در رسانه‌ها و فضای مجازی همچنان انقلابی در حال رخ دادن است.
امروز در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل همایشی با عنوان زن، زندگی، آزادی، ایران بر سر دوراهی سرکوب یا انقلاب در حال برگزاری است.
نشست‌ها و همایش‌هایی در کشورهای مختلف برگزار می‌شود که بگویند جهان علیه ایران است. شبکه‌ها و رسانه‌هایی که به زبان فارسی برنامه تولید می‌کنند همچنان پرشور از این صحبت می‌کنند که زنان ایران مشغول تغییر جامعه هستند.
جدیدی از گفتمان فمینیستی و آزادی خواهی و برابری خواهی کرده با نشانه این که دنیا هم با ما همراه هست. فکر می‌کنم ویژگی مهم امروز این هست که دنیا زنان ایران را شناخته و همراه شده با این خیز.
در رسانه‌های غیر فارسی زبان هم همین اوضاع را شاهدیم. اینجا یعنی شبکه فرانس 24.
I am Pierre Zadé, vous êtes notre ancienne correspondante à Téhéran et spécialiste de l'Iran. 9 mois après sa mort, où en est le mouvement de contestation? Quelle forme prend-il? Et puis qu'en est-il également de la police des mœurs?
شبکه تلویزیونی فرانس 24 در گفتگو با مریم پیرزاده، گزارشگر سابق این شبکه، در ایران به بررسی اوضاع کشور 9 ماه پس از مرگ مهسا امینی پرداخت.
ما دو روز پیش در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شاهد بودیم یک کافه شناخته شده در مرکز تهران هدف حمله 20 مرد قرار گرفت، زیرا زنان در آنجا حجاب نداشتند. آنها افرادی را دستگیر کردند و زنان و مردان را آزار دادند و به آنها آسیب رساندند. کافه هم به طور کامل تعطیل شد. بنابراین اگر زنان بدون حجاب به کافه یا رستورانی بروند، آنجا تعطیل می شود. اگر داخل خودرو خود حجاب نداشته باشند، پیامک هشدار دریافت می کنند و بعد از 2 یا 3 بار خودرو آنها توقیف می شود.
به آلمان می رویم و شبکه پرمخاطب دویچه وله. گزارشگر آنها گفت که این روزها تهران، پایتخت ایران، اینطور به نظر می رسد که زنان ایرانی دیگر روسری و پوششی بر سر ندارند. در این گزارش با برخی از ایرانی‌ها صحبت شده تا فضای جامعه را به تصویر بکشند.
معتقدم آنچه در انقلاب اخیر ایران اتفاق افتاد آن بود که همه ما را با جرأت و شهامت کرد. در واقع ما از این انقلاب شجاعت را آموختیم. این شهامت حکومت ایران را عصبی کرده است، زیرا این روحیه میتواند محدودیت‌های بیشتری را برای جمهوری اسلامی پدید آورد و قدرت این رژیم را همچنان زیر سوال ببرد.
Wenn Sie mit uns sprechen.
تجربه سختگیری‌ها و فشارهایی که
Ich gehe immer noch so aus, wie ich es möchte, in meinen Lieblingsklamotten. Und es macht mir überhaupt nichts aus, wie andere Leute mich ansehen. Eigentlich haben nicht nur Männer, sondern auch andere Frauen kein Problem damit und werfen mir keine bösen Blicke zu.
Thank you. متاسفانه این جریان خبری توانسته در داخل ایران تا حدی تاثیرگذار هم باشد و آنطور که دکتر مرضیه افضل پژوهشگر حوزه زنان میگوید تحلیل ما از این فضا را تغییر داده است.
منظور اونها این هست که خب زنها توی جمهوری اسلامی جایگاه مطلوبی ندارند و میتونن از این ضعف حالا در موقعیت زنان استفاده بکنن برای اینکه تنش و بحران و آشوب ایجاد بکنن. این تفاوت ظاهری که یک منطق عمیقی هم پشتش وجود داره الان دستمایه شده برای اینکه بگم کلن در جمهوری اسلامی نابرابری وجود داره. اما اگر از همین خانمهایی که من دانشگاه هم تدریس کردم از دانشجو پرسیدم که شما احساس میکنید از آقایون پایین تر هستید، نابرابری رو دارید احساس میکنید، همه گفتن بله. و گفتم میشه مصداق نابرابری حال برای من بگید؟ یک دونه مصداق برای من نگفتن که خودشون تجربه کرده باشن. بعد حالا کلی بعد از فکر کردم میرن سراغ مثلا بعضی از قوانین اسلام که این قوانین هم اگر منطقش رو ببینیم تو جایگاه حمایتی از زنها هستن. یعنی مثلا اگه به زن میگن شما قضاوت در بعضی از موارد، مثلا موارد جنایی رو خانم قرار نیست قاضی باشه، نباید شرکت کنه، اینا پوان منفی که برای خانم ها نیست. خوبه الان ما خانم ها رو بفرستیم سربازی، این جهاد برابر بشید، حالا همه خانم ها برن این آقایون از 18 سالگی برن سربازی. خب یه سری از مواردی وجود داره هیجانی باهاش برخورد میشه، یعنی تو فضای رسانه‌ای اینها القا میشه.
زندگی زنان ایران برای این رسانه ها مسئله اصلی شده. همه چیز در پس این ادعاست که اوضاع زنان ایران بسیار خراب است.
بعد از 40 و چند سال ما یک خیزش انقلابی رو داریم تجربه میکنیم که میگه زن زندگی آزادی، زن رو مقدم میدونه، بعد زندگی رو مقدم میدونه، بعد داره از آزادی حرف میزنه. فکر میکنید این فلسفه چقدر میتونه تغییر اساسی ایجاد بکنه در دیدگاه مردم؟ اصولا چقدر این شعار انقلاب در بین مردم درک شده؟
بعد از گذشتن از مرحله اول فشار سیاسی به ایران در پس این اعتراض ها، حالا نوبت به تخریب وسیع‌تر ذهن زن جوان ایرانی رسیده است. در این الگوی خبری هیچ موفقیتی برای زن ایرانی در جامعه دیده نمی شود. دکتر زهرا صابری پژوهشگر حوزه زنان:
نو واقعا باید ببینیم اون تصویری که دارن میگن از زن اگر مطلوب است برای همه دارن توصیه میکنن، آیا زن مطلوب تو کشور خودشون رو هم همونجوری ترسیم میکنن؟ یعنی الان زنهای معترضی که تو فرانسه وجود دارن توسط همین رسانه همین پوشش بهشون داده شده، همینقدر تقویت میشن و ازشون تقدیر میشه واقعا، یا نه این یه تصویری که فقط برای یک جامعه ای دارن مطلوبش میکنن؟ یعنی این برای شما مطلوبه، برای خودمون نه، یه تصویر دیگه ای مطلوبه. مثلا یه زنی با یه سری شاخصهای دیگه برای ما مطلوبه، ولی این زنی که ما برای شما میخوایم اینجوری بهتره. برای من سر اون مطلوب بودن واقعیش یا باز همین که رسانه داره چجوری با اون بازی میکنه باید واقعا سرش فکر کرد. و نکته دومش که اینکه آیا واقعا اون تصویری هم که داریم میگیم برای همه جوانهای ما مطلوبیت داره یا نه؟ واقعا ممکنه بله قشری هم باشن که براشون مطلوبیتی داشته باشه، ولی خب یه تعداد زیادی هم ممکنه وجود داشته باشه که یه تصویری عکس اون باشه، مثلا نمایش دختر جوان ما توی مثلا سرود سلام فرمانده خب به اقبال نداره، نمیبینی که به لحاظ حضوری تو مکانها سراسر دنیا، یعنی اساسا این که شما یک قشری رو برداری ذره‌بین انگار بذاری روش و بگی همه اینن اساسا غلطه. یعنی ممکنه ما تنوع ذائقه داشته باشیم در داخل کشور، منکر وجود اینها نمیشیم، ولی واقعا کسی نمیتونه بگه درصد آماری بگیریم این چقدره اون چقدره، هست همش هست، ممکنه بعضی ها هم از این تصویر مطلوب باشه براشون. معترضن بله، خب کسی هم اینو بخواد تقویت کنه و خوشش هم میاد از این حالا.
24 اردیبهشت 1402، اینجا شورای آتلانتیک از اندیشکده های معروف آمریکاست. آنها هر سال جایزه با عنوان جایزه رهبران ممتاز را به شخصیت‌های برگزیده بر اساس معیارهای خودش اهدا می‌کند. امسال ایران در کانون توجه‌ها بود. ملان ورویر، ریاست مؤسسه زن، صلح و امنیت:
امشب در کنار زنان و دختران ایران زمین می‌ایستیم. پذیرنده این جایزه از طرف زنان و دختران ایران هستیم. زنان ایرانی زنانی شجاع هستند که برای حقوقشان مبارزه کردند.
برخی زنان معروف که در این چند ماه هم فعال بودند و موجی از ایران هراسی در رسانه‌های غربی به راه انداختند، در این شب جایزه گرفتند. نازنین نور یکی از آنها بود که سخنرانی هم کرد.
این اولین انقلاب در تاریخ است که توسط زنان آغاز شد و مردان از آن حمایت کردند. این جنبش اعتراضی نتیجه کار زنان متفکر و فداکاری است که یک قرن پیش آماده آموختن از یکدیگر و سایر نقاط جهان شدند تا درباره حقوق و آزادی‌ها و راه دستیابی به آن آگاهی به دست بیاورند.
پرونده زن مسلمان یک پرونده تازه نیست. سالهاست که تلاش می‌شود هیچ مطلوبیتی برای زیست دینی زن ایرانی تصویر نشود. بنابراین مخالفان این الگو همیشه در غرب جذابیت دارند. دکتر مرضیه یفضلی، پژوهشگر حوزه زنان:
بیان منطق این چیزی که شما به عنوان مصداق نابرابری دریافت میکنیم، فرصت ها متاسفانه نداریم. توی بسترهایی که به ما هجوم میشه، توی بسترها ما حضور مؤثر نداریم. وقت تصور میشه که الان زنها به چالش تبدیل شدن، زنها همه معترضن. ولی اگه بخواید ببینید که خانم معترض، شمایی که الان به عنوان یک دانشجو مثلا اگر معترض باشی کجا تحصیل کردی؟ تو همین بستر این همه ما مدرسه داریم، این همه معلم خانوم داریم، این همه استاد دانشگاه خانوم داریم. چرا؟ چون خانوم ها رشد کنن. خب تو این بستر چجور شما به لحاظ منطقی میخوایی بگی که جمهوری اسلامی ضد زنه، حالا شما بیاید قیام کنید بعد میخواید چه برابری رو ایجاد کنید؟ اون برابری هم که میخواد ایجاد بشه مشخص نیست. یعنی ورای برابری در پوشش ما دستمایه دیگه نداریم که بگیم این حالا یه جنبشی راه افتاده، یه سری مطالبات داره. خب شما هم مطالبه بذاری بیایید وسط، میگیم خب این که پاسخش داده شد، اصلا جمهوری اسلامی بسترش رو فراهم کرد، الا یه موضوع حجاب که ما توی این منطق داریم برای تفاوت نوع پوشش زنان و مردان.
به نیویورک می رویم. اینجا نمایشگاهی است که در خرداد ماه امسال برگزار شده.
یک هنرمند فرانسوی و چند هنرمند ایرانی در روز جهانی زن نمایشگاهی برای حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی برگزار کردند. در این نمایشگاه رشته های موی به نمایش درآمد که مردم از سراسر جهان به این گالری در نیویورک فرستاده بودند.
شده از موهایی که دست موهایی که در واقع از سراسر دنیا به اینجا رسیدن توسط پست و به دیوارهای این گالری آویخته شدن.
استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم، این شورش و جاگذاری آن با انقلاب بزرگ و انسانی فقط در همین جریان هنری امکان پذیر است.
شجاعت زنان مردان ایرانی برای من الهام بخش بود و همین باعث شد که این نمایشگاه رو برگزار کنم. مردم ایران هم خواستار حمایت و اشتراک جهانیان در این جنبش شدن، چون این یک مبارزه جهانیه. من از همه مردم در سراسر دنیا خواستم که دسته ای از موج خودشون رو برام ارسال کنند تا اینجوری حمایتشون رو از جنبش زن زندگی آزادی نشون بدن.
در قسمت دیگری از این نمایشگاه فیلمی از شیرین نشاط توجه بازدید کنندگان رو به خودش جلب کرده. فیلمی که زندگی یک زنی رو نشون میده در میان نابودی.
فکر میکنم هر قدم کوچیکی الان لزومت داره برای اینکه این انرژی که به وجود اومده نخوابه و مثلا همچین اتفاقی باعث میشه که خیلی از ایرانی ها امشب بیان، برای اینکه اونا احتیاج دارن که با هم باشن.
درک این نکته که زن ابزار سیاسی برای پیشبرد جریان ضد انقلاب شده کار چندان پیچیده نیست. تحلیل این مرد از مبارزه زنان جالب توجه بود.
در تاریخ مبارزات 100 ساله گذشته مردم ایران هم میشه در برهای مختلف نقش زنان مبارزه ایران رو دید. به طور خاص در زمستان سرد 57 حضور زنان مبارز رو میشد دید در همه عرصا، به طور خاص جلوی زندانها وقتی که برای آزادی بستگانشون تلاش میکردن و همچنین صدای خواهران مبارزشون بودن که در زندانهای شاه خائن در واقع تحمل رنج و اسارت برای آزادی رو با افتخار انتخاب کرده بودند.
اما کافی بود چند دقیقه صبر کنیم تا متوجه منظوری که از زن مطلوب آینده در ایران دارند بشویم.
چنین تاریخی رو نمیشه نادیده گرفت و این همه رشادت و شهادت‌های زنان ایران هرگز در ورطه فراموشی نخواهد رفت. این تاریخ مملو از سرفرازی و استقامت و قطعا همونطور که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامات ایران هم نزدیک به 3 دهه پیش گفتند، زنان فاتحان فردا خواهند بود و به این ترتیب با پا گذاشتن در میدان مبارزه میتونن آزادی رو برای مردم ایران به همراه بیارن.
منافقین به عنوان فعالترین گروه ضد انقلاب که بودجه و نفوذ بسیاری در کشورهای غربی دارند و البته گروه‌های دیگری که میخواهند خود را رهبر این اعتراض بنامند، مانند رضا پهلوی و تلاشی برای تصاحب نقش زن.
شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی جداگانه به مناسبت روز جهانی زن نوشته: این نخستین روز جهانی زن پس از خیزش انقلابی ایرانیان در پاسخ به قتل مهسا است. در این انقلاب ملی زنان ایرانی مشعلداران مبارزه با رژیمی بودند که از تاریکترین دخمه های ارتجاع برآمده. فاجعه 57 زندگی چند نسل ایرانیان را دگرگون کرد و بزرگترین بازندگان آن زنان ایرانی بودند.
اینجاست که در درون کشور بار دیگر باید به این مفهوم نگاه کنیم. زن جامعه امروز ما چه نقشی دارد و چگونه باید معرفی شود؟ دکتر زهرا صابری، پژوهشگر حوزه زنان.
اینکه آمار مثلا میگن یک کشور توسعه یافته است، انسان توسعه یافته است، یه شاخصایی براش به لحاظ تحصیلات میذارن، به لحاظ علم میذارن و موفقیت‌های مثلا شغلی دانشی، که شما اینو عوضش میکنی، یه سری شاخصه‌های دیگه میذاری. همینا که الان شما فرمودید، مثلا زن معترض، زنی که مثلا رقص رو کوتاه کردن، مثلا انسانی که آنارشیست داره، خرج و مشت طلبه، این شاخصه ها رو یکی میخواد بذاره، خب باید ببینه توجیهش تا کجاست، بردش تا کجاست، اصلا چقدر میتونه پایدار بمونه. اساسا هر انسانی در عالم میفهمه خب کدوم پیشروترن. یه مدت کوتاهی روی مانور بدید، خب این پایدار نخواهد بود. هر کسی دنبال اون شاخصه های اصیله که میگم در تمام عالم شما بتونید اون تجویز رو بدید. آیا همین زن رو الان تو کشور خودشون به عنوان زن پیشرو معرفی میکنن؟ کشور تو آمریکا، تو فرانسه، تو انگلیس زنای پیشرو خودشون هم همینا هن، همین بشرن که الان در بر ما بازنمایش میکنن.
جنگ بزرگ و واقعی اکنون در همین فضای مجازی و رسانه در حال رخ دادن است. آینده ایران را ذهن‌هایی خواهند ساخت که باید امروز شکل بگیرند. ما برای اینکه واقعیت‌های جامعه ایمان در برابر این حجمه بزرگ رسانه ایجاد شود، چه کرده ایم؟ دکتر مرضیه افضلی، پژوهشگر حوزه زنان.
من میخوام همینجا از خانمایی که صدای من رو میشنوند بپرسم، شما الان چند تا دانشمند زن غربی میشناسید؟ بر من اسم ببرید. در حالی که شما بازیگر و خواننده زن غربی رو میشناسید، چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه الگوی شما باید این باشه که شما دنبال تحصیل نرید، دنبال فعالیت اجتماعی سازنده نرید، دنبال سرگرمی هایی باشید که انرژی شما رو هدر میده، انرژی جامعه شما رو هدر میده و مانع رشد جامعتون میشه. ما تو تقسیم بندی که لیبرال سرمایه داری در دنیا تعریف کرده، چون کشوری هستیم که نفت داریم، فقط باید صادر کننده نفت باشیم، نباید رشد علمی داشته باشیم، نباید رشد فناوری داشته باشیم. چرا؟ چون جلوی غرب در میایم، جلوی با سرمایه داری در میایم. اون جنگ تمدن‌هایی که خودشون توی نظریه پردازیشون گفتن و حتما همه شنیدید، اون جنگ تمدن‌ها واقعا رخ میده و ممکنه تمدن غربی از بین بره. اون با جریان نرم فرهنگی میخوام مانع یک نبرد تمدنی عیان و حالا توی مرتبه حتی نظامی بشن که خودشون رو حفظ بکنن. حالا ما نباید بریم تو پازلی که دشمن برای ما تعریف کرده و میخواد مانع پیشرفت کشورمون بشه.
تحولات این چند ماهه اگرچه دیگر تمام شده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی آن و جنجال‌های بعدی را ساده انگارانه کنار گذاشت. ما تلاش داریم در برنامه‌های بعدی ابعاد دیگری از این جریان‌های رسانه‌ای را بررسی کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه و برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سلطان عثمی روایی، هر جا که لعنش در خنده آید شکر نداره، آنجا بهایی
مفتان بازن در سر هوایی
خوش گفتگویی، خوش ماجرایی، خوش گفتگویی، خوش ماجرایی. هر لحظه داره دل با خیالش، دل با خیالش، هر لحظه داره دل با خیالش، دل با خیالش. خوش گفتگویی، خوش ماجرایی، خوش گفتگویی، خوش ماجرایی. در سر هوایی دل باز دارد میلی به جایی، او شهریاری من خاکساری، او پادشاهی من بی‌نوایی.
مفتان بازن سر هوایی دل بازارد میمیل جایی، او شهریاری من خاک ساری، او پادشاهی من بی نوایی.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو گفتگو آرزو میکنیم. دوستان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. همچنین شماره پیامک 301035 هم در اختیار شما هست. میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. الان به ساعت 21 رسیدیم و به مدت 53 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه